بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که چنانچه کسی در مقام اول قائل شد به این که ادله دارای اطلاق نیست نسبت به همه اعضا و جوارح، طبعا در جواز نظر به محارم یک محدودیتی قائل میشه از قبیل قول دو و سه و چهار، برای اینکه از ابتدا اقتضای اطلاقی را نپذیرفته، باید محدود اون رو تفسیر بکنه با تفاوت‌هایی که در بین اون اقوال هست. اما اگر کسی قائل به اطلاق شد در مقام اول و مقتضی برای شمول ادله جواز نظر نسبت به همه اعضا ما عدا العورتین را تام دانست، نوبت میرسد به مقام دوم که مرحوم آقای خویی از همین قبیلن، یعنی تصویر ایشان این است که آیه اطلاق داره، بعضی از ادله رو مطلق میدونن ایشون. در مقام دوم سخن از این به میان می آید که آیا ما مقیدی، حاکمی، مفسری داریم که این دائره را تحدید بکنه و محدوده جواز نظر را از اون کل اعضا ما عدا العورتین بیاره و محدودتر بکند یا نه. آقای خویی و برخی میفرمان بله چه داریم و چند دلیل در اینجا ذکر میکنند. اولین دلیل عبارت بود از روایت حسین بن علوان از قرب الاسناد که ادعا شده که این دلیل مفسر و حاکم و مقید است، حتی اگر آیه ارتکاز و احیانا اون ادله تجویز تقصیل محارم اطلاق هم داشته باشد، قطعا اون اطلاقات و مسبب اون اطلاقات ما عدا العورتینه، یعنی حالا دلیل هرچم اطلاق داشته باشه مسبب دلیل عبارت است از نظر به محارم ما عدا العورتین. این ما عدا العورتین مأخوذ در دلیله که حالا به نام مشخص و لفظی یا با همون ارتکازات و مرتکزات ذهنی ما عدا العورتین تون حسد شده، اینجا البته لفظاً تو اینا هیچ کدام نیست، نه در آیه نه در اون روایات، ولی اون ارتکازات متشرعه کاملاً اون را مقید کرده به معاد العورتین. این یک. دو هم این که عورت در این خبر حسین ابن علوان تفسیر شده که والعورتو ما بین السرته والرکبه، نتیجه این دو میشه فرمایش آقای خویی و نظری که احیاناً نسبت داده شده که آقای سیستانی هم اینو میفرمان در حد همین سایت ها و یه حرف هاست دیگه، حالا بیش از اینش این استدلال بود. مبنای این استدلال هم همونطور که اشاره شد این روایته که در باب 44 ابواب نکاح عبید و اماع وسائل وارد شده و در شماره 7 این روایات اینطور آمده: فی قرب الاسناد عن الحسن بن ظریف، این رو صاحب وسائل از قرب الاسناد نقل میکنن، عن الحسین بن علوان عن جعفر عن ابیه علیه السلام انه قال اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها والعوره ما بین السره والركبه والعوره ما بین السره والركبه. البته اگر کسی این تفسیری که مرحوم آقای خویی بهش ملتزم شدند و اون را یک مفسر و حاکم گرفتند نسبت به عورت، دیگه در هر جایی واژه و کلمه عورت موضوع حکمی قرار بگیره معناش اینه، الا اینکه قرینه دیگری پیدا بشه که حالا راجع به این نکته هم مداقه‌ای خواهیم داشت. خب در اینجا عرض شد که برای بررسی این استدلال به روایت در دو مقام باید بحث کرد. مقام اول مقام سند هست و مقام دوم مقام دلالت. اما در مقام سند عرض شد که دو جهت اینجا وجود داره که محل کلام و بحث قرار گرفته. جهت اول قصه قرب الاسناده که عرض کردیم ما در مدتی نزدیک از سالهای قبل همین اواخر بحث قرب الاسناد رو ترک کردیم و اقوال و آرایی که راجبان آمده بررسی شد و حالا حاصل اون بحث هم اون شد که خب ادعی میفرمان و اون اینه که قرب الاسناد واقعی ما داشتیم که عبدالله بن جعفر همگری داشته و اثبات اون بعید نیست که قرب الاسناد واقعی نفس الامری وجود داشته و سند مرحوم شیخ هم با اون سند تامی است و قابل قبوله. اما قرب الاسناد دیگه ازش نام و نشانی نیست تا وقتی که مرحوم ظاهران علامه مجلسی است میگه من قرب الاسناد را یه جایی پیدا کردم و کتاب خوبی است و کذا و ازش نقل میکنم اینطور، که اون قرب الاسنادی که امروز در دسترس ما هست همون است که از طریق علامه مجلسی یا حتی ابن ادریس حلی هم احتمالاً باشه به دست ما رسیده و اعتبار این قرب الاسناد و هویت آن با قرب الاسناد اصلی که شیخ داشته و سند هم به او داشته، این اتصال این قرب الاسناد به اون قرب الاسناد این محل تردید و کلامه. پس بنابراین یک سخن این است که قرب الاسناد واقعی وجود داشته مال عبدالله بن جعفر همگری، البته فرزندش هم از اون نقل کرده ولی برای خود عبدالله بن جعفر همگری که از رجال بزرگ بودند از ایشان است و در زمان شیخ در دست شیخ بوده و شیخ هم به اون سند داره و درست، یعنی الان اگه اون ثابت بشه یه قرب الاسنادی همون است که دست شیخ بوده همه چیزش درسته. همون زمان اشتهار داشته، هم سند داره شیخ، از دو جهت هم اعتبار داره. اما تو اون چند قرن بعد باید بگیم که چجوری، سوال اینه که چجوری اون قرب الاسناد به دست ابن ادریس رسیده، مخصوصا به دست علامه مجلسی رسیده، این اتصال با درست بشه. این اتصال از نظر با محرز نشد، یا باید بگوییم که از یک اشتهار بالایی برخوردار بوده، تعدد نسخی بوده در حدی که دیگه اطمینان پیدا میشه که هازا هوه، این همون است که دست شیخ بوده و اونم سند داره و اشتهار داشته و درست، یا باید بگیم اشتهارش در این حده، یا اینکه به نحوه سلسله سند ابن ادریس یا علامه حلی رحمت الله علیه ما بفرمان که به این سند من این کتاب رو دارم نقل میکنم، ما بین الدفتین را من از او گرفتم، او از او نقل میکنه و هاکذا تا برسه به زمان. این محل تردیده، حرفایی هم زده میشه مثلا اشتهار داشته ولی اطمینانی نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهرا مرحوم علامه مجلسی میفرماد که من اینا داشتم تو بازار میرفتم یه جایی این کتاب دستم رسید و خریدم. وقتی کتابی که اشتهار بالا داشته باشه اینجوری بعیده که چه بشه. البته در زمان خودش اشتهار داشته، کتابم کتاب مهمیه ولی کم نداریم از این چیزایی که از دست رفته دیگه، و اشتهارش محل تردیده، سندی هم که وجود نداره. تلاش هایی شده که یه جوری این همانی رو درست کنن، بی قرینم نیست، حدسم فی الجمله شاید این رو تایید بکنه که این همانه، اما در این حال بخواید اعتماد بر این کتاب بکنیم به عنوان یک دلیل مستقل این دشوار نیست. بعضی آقایان هم در بعضی مقالات جایی نقل کردن که مرحوم آقای بروجدی رحمت الله علیه فرمودن که ما به قرب الاسناد اعتماد میکنیم معیدن نه دلیلا. حالا این حرف بده نیست دیگه، حالا هر چیزی هم که ضعیف هم باشه میشه به عنوان معید بشه اعتماد کرد، و البته این معید خوبی هم شد باشه. بالاخره قرب الاسناد کتاب مهمی است. حالا سه تا قرب الاسناد هم بوده دادن، جمع اینا هم یه داستان دیگری است دیگه، به اسم امام رضا و امام هادی و امام جواد و امام زمان، اینجوری چیزی مثلا دو سه تا هم بوده دیگه. نمیدونم، حالا این چیزی از ایشون، حالا بیش از این من ندیدم. و عرض شود که از این جهتی که این فرمایش آقای بروجودی فرمایش خوبی است، منتها این امری است که مشترکه در خیلی از کتب ضعاف، کتب اخبار ضعاف هم این جاریه، ولی چون مراتب و مقوله داره و مقوله به تشکیکه، البته قرب الاسناد یک رزانت بالایی داره. متن هم از استحکام خوبی برخورداره، اخیرا هم چاپ شده دیگه، و منم کجا چاپ کردن، همین دارون حیات راست منم جایی اینو چاپ کردن. بسیار خوب. این بحث اول در این روایت بود که همین کافی است که یه مقداری پایه بحث را سست بکنه. همون دیگه، حالا اون یه جهتی که ممکنه بگیم یه خورده مثلا کار رو محکم میکنه اینه، منطقه مشکل اینه که اینی که ما الان دستمونه اون نیست که از طریق علامه مجلسی رسیده، و این باز اونه که ابن ادریس میگه، اینم باز یک این همانی دیگری داره که مشکل داره. از این جهته که در جهت اول سندی این روایت قصه قرب الاسناد وجود داره و فیه کلامون و تعملون.
قرب الاسناد رو معلوم مجلسی میفرماید که مرکی دارد محمد ابن ادریس گرفت.
بله، همین میگه از نسخه محمد ابن ادریس گرفتم، که خب اونم وقت باز کلام دیگه از این نسخه، کی گفته که این نسخه اون است؟ بله نه هست، ولی تفصیلاش اونجا گفتیم، اجمالش این بود که عرض کردیم. بله. آلول بیت شام کرد. بسیار خوب، این جهت اول در بررسی سندی بود. جهت دوم که اونم باز معرکه آراس، قصه حسین بن علوانه، که اونم دو قطعه رجالی و فراز رجالی از نجاشی و مرحوم علامه هست، نجاشی در رجالشون و علامه در باز رجالشون، که محل استشهاد قرار گرفته. و حالا من قبل از اینکه بحثا رو انجام بدم بهتون عرض بکنم، ما راجع به حسین ابن علوان قائل به تکافع شواهد و قرائنیم. این که یک کسی بیاد بگه این یا اون استظهار بکنه، حتما استفاده توثیق، یا نه بگه اصلا استفاده توثیق نمیشود، هیچ کدامش پاش خیلی محکم نیست، و هر دو هم یک شواهد و قرائنی دارن. این حاصل اونیست که ملاحظه حسین علوان عرض میکنیم. حالا ملاحظه بفرمایید، دو کلام از نجاشی و علامه از ابن عقنه در باره آقای حسین ابن علوان داریم. قبل از اینکه اونها رو عرض بکنیم، اشاره کردیم که حسین ابن علوان قریب 100 روایت، 90 تا 100 روایت داره، و استقصای تام نیست، ولی بعضی روایاتش هم مهمه، یعنی اگر حسین ابن علوان توثیق بشه تأثیری هم داره.
عهد مالک
اشتر، تو قصه عهد مالک اشتر هم هست، ما به خاطر عهد مالک اشتر خیلی تلاش کردیم اون زمان که اون یه جوری توثیقش رو درست کنیم، و الان هم وقتی یادم میارید اون را، همجور میلم میره به سمت این که توضیح کنم، واقعا عهد مالک اشتر نمیشه که کنار گذاشت. و اهمیتش اینه، یکیش عهد مالک اشتره، تقریبا هم بسته است عهد مالک اشتر به حسین ابن علوان، همش رو درست کردیم. حسین ابن علوان محل بحث قرار گرفته تو فقه تربیت، به همین مناسبتی وقتی بحث کردیم. از این جهتی که اهمیت هم داره اینجوری است که خالی از اهمیت نیست. و در دوره ما هم الان مرحوم ماماقانی و آقای زنجانی و اینها قبول ندارند، آقای خویی‌شون رو قبول داره. حالا این دو فرازی که ملاحظه بفرمایید اینه، یک نجاشی میگوید که کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکن ابا محمد ثقتون روی عن ابی عبدالله و لیس للحسن کتابان و الحسن اخص و بنا و اولا روی الحسین ان العمش و شاب ابن قربه. این کلامی است که دو تفسیر راجع به اون هست. تفسیر اول دلالت این کلام بر توثیق حسین و حتی حسن، و تفسیر دوم اینه که این در این کلام توثیق نسبت به حسین ابن علوان نیست، این توثیق مربوط به حسنه. این دو تفسیری است که اینجا وجود داره. تفسیر اول که میگوید این توثیق مربوط به حسین هست و نه حسن، گرچه به تبع اون حسن هم توثیق میشه، این مستند به این شواهدی است که عرض میکنی آقای خویی و اونها تو ذهنشون این نکاتی است که عرض میکنی که سخن این است که کوفیون آمیون و اخول حسن یکنا ابا محمد ثقتون، این ثقتون مربوط به همین حسین ابن علوانه، چون این جمله نجاشی راجع به حسین ابن علوانه، اصلا حسن ابن علوان مطرح نشده. علتش هم اینه که مرحوم نجاشی صاحبان کتب را ذکر میکنه در رجال خودش الا موارد اندک، و این دو برادر یکیشون کتاب داشته و اون مطرح شده در نجاشی، و حسن کتاب نداشته و مطرح نشده. رضا می فرماد و لیس للحسن کتاب بود. از این جهت نجاشی هم اسم حسن ابن علوان رو نمی بینید، اما حسین ابن علوان مطرح شده به این تعبیر. خب اونی که شواهدی که می شود برای تفسیر اول، یعنی استفاده توثیق حسین ابن علوان از این جمله نجاشی کرد، این هست که عرض میکنی. گفته میشه که این ثقتون بر میگرده به حسین ابن علوان. شاهدش هم و دلیلش هم که آقای خویی رو این خیلی تأکید دارن اینه که این خبر علی رغم فاصله‌ای که داره با حسین ابن علوان و علی رغم اینکه جمله معترضه آمده و اخو الحسن یکنا ابا محمد، برمیگرده به اون اصلی حسین ابن علوان. چرا؟ برای اینکه اون محل کلامه، اون محوره، اون کانون بحثه. کوفیون میگه اینجوری میفرماد، حسین ابن علوان کلبی کوفیون آمیون و اخو الحسن یکنا ابا محمد. این اخو الحسن یکنا ابا محمد، این بذاری تو پرانتز، ثقتون بر ادامه کوفیون آمیون ثقتون. چرا ثقتون به اون باز میگرده؟ برای اینکه اون کانون بحثه، اون موضوع و محور اصلیه، و خیلی بعیده که راجب اون چیزی نگه و راجب برادرش بگه. این ظاهرش اینه که برمیگرده به اون، و گفته شده که در نجاشی هم یه مواردی از این قبیل داری که با یک جمله های معترضه‌ای وجود داره و بعد از گذر از اون جمله معترضه ادامه میده اخبار از اون شخصی که مطمح نظره و محل بحث اصلی است. خیلی من دنبال این هستم، شاید نکردم. اگر کسی ظاهرش حسنه، اگر میشد اثبات کرد که یکنا ابا محمد مال حسینه، همچین راه رو باز میکرد میرفت جلو، ولی راه بسته است، نمیشه تشخیص داد. ظاهرش هم همون حسنه.
حسن روایت داره؟
بله روایت داره، روایت حسن هم روایت داره، نه به این تعداد روایت داره.
حالا اینکه صیغه رو ایشون خبر گرفتن برای
حسین
خودش اول
کلام بود. حالا شاهدشون اینه، میگن که ظاهر اینه که وقتی یه نامی مطرح میشه داریم درباره او بحث میکنیم، اخبارات و گزاره‌هایی که میاد اینا مربوط به اونه دیگه،
تمام میشه. مولا هم کوفیون آمین و اخوه الحسن به کنن ابا محمد سرد.
بله حالا این
الاغرب اتفاقا میخوام میگم که این مدینه میشه برای اینکه
این فرمایش ایشونه که ثقتان برمیگرده به همونی که محل بحث و کلامه، این شاهد ایشونه. و از شبات که
شاید معترض هم نباشه، یعنی اخوه الحسن هم از بیان حالات حسینه، حسین همچه آدمیه، دادش اینه، لقب کنیش ابا چی بود؟
بله حالا معترضه، بله
سبست.
بله نه حالا اونه که میگن معترضه که نمیگن معترضه منه که هیچ ربطی نداره اینجا آورده، نه معترضه به معنای نسبیه دیگه، یعنی بله برادری او از احوال حسینه، معلومه میخواد بگه اینا برادرن، درسته؟
آقا حسن مثلا معروف‌تر بوده اخست و بنا،
بله.
بعد میگه که
بله نه به اون معنا معترضه علل اطلاق نیست که چیز بی ربطی بگه، با ربط میگه، ولی در این حال چون شخصیت روایی جدایی است تو رجال میگن دیگه میشد معترضه، بحث رجالی است، یعنی شخصیت دیگه ای شد. خب این یک شاهد که چون کانون و محور بحث حسین است، ثقه را هم باید به اون برگردون.
تشکیلش
بله.
نکته فهمش آقای نیست که بگیم در مورد این کسی که محور کلامه صحبت نمی کنه، توصیح و تدریف نمی ده، در مورد کسی دیگه ای که اصلا حرف درش نبود در مورد اون توصیح می ده.
بله دیگه، بله آنها بینم به نحوی همونه دیگه. بله والحسن این یک، و دیگری هم این که بعد داره که والحسن و اخص و بنا و اولا، اینجا هم می شود محل استشهاد قرار بگیره با دو مقدمه، با دو مقدمه. یکی این که بگوییم که اخص و بنا و اولا به نحو کنایی مفید وثاقت هم هست، این رو باید بگیم. چرا؟ برای اینکه این جمله دو معنا داره، یکی اینه که اخص بنا و اولا میگه که از لحاظ اعتقادی و معاشرتی و امثال اینها او به ما نزدیکتره، به شیعه نزدیکتره، تفکرش تعاملش جوریست که به ما نزدیکتره. و از شاید که این یک احتمال، اگر این باشه اصلا ربطی بحث ما نداره، چون برای میگه جنبه اعتقادی و ارتباطیش اخص اولاست. اما احتمال دیگری که این رو باید بپذیریم تا بشود به آن استشهاد کرد این است که اخص و بنا و اولا به خصوص بعد از اینکه قبلا هم گفته اون ثقتون و امثال اینها، میخواد بگه که به خصوص اگه بگیم ثقتون هم تو حسینه، بعد میگه حسن اخص اولاست، یعنی حسن از وضعش از داره نزدیک بودن به ما و اعتماد ما به او بالاتره. این رو اگر تفسیر بکنیم اون وقت راه برای استشهاد دوم هم به این فراز کلام مرحوم نجاشی باز میشه. پس استشهاد به الحسن و اخص و بنا متوقف بر این است که بگوییم این فقط مباحث اعتقادی یا ارتباطی را نمیگوید، بلکه به اشارهی کنایهی یا ظهوری داره میگه که وثاقت او هم باید بهتره، یعنی گویا اوثق هم داره میگه، همونی که در کلام ابن اقدم هست، گویا اخص و بنا و اولا در درون یه اوثق هم داره. اینو بپذیریم ما یک مقدمه، و مقدمه دومم بپذیریم که وقتی میگه اوثق اخصه یعنی هر دو این وصف مشترک رو داشتن، یکی بیشتر داشته.
کبلا که ثقتو به حسین نزنید، از یه جهت دیگه استفاده.
بله جهت دیگه، بله اگر ثقتو به حسین بخوره که این مؤکد میشه و خیلی هم خوب و بس نیست، یعنی مؤکد میشه حالا تا حدی، و اما اگر ثقتون رو نه حتی بگیم مربوط به حسنه، حسن ثقتون و بعد ادامه میده که این حسن اخص و بنا و اولا و اخص و بنا و اولا یعنی اوسق و زمنش اوسق هم داره این یک و اوسق هم که میگیم یکی نسبت به دیگری معناش اینه که هر دو وساقت رو دارن یکی بالاتره اون وقت مراتب داره و حسین هم اون وقت بهرمند میشه از اون وساقت مشترک که در هر دو وجود داره. وقتی میگیم این اوسق از اونه یعنی هر دو وساقت رو دارن این خود بالاتره ولی اونم داره که حسین باشه. این دو مقدمه رو اگر بپذیریم جمله دومم میشه دلیل برای آقای خویی که خود آقای خویی رو این خیلی حالا اینجوری که بزنم میاد تکیه این نکردن حالا اینجا فرمایششون فرمایش آقای خویی اینه و ما ذکره او ظاهر فی ان الحسن کان ایدن عام میگن حالا تعبیرشون هم چقدر جدیست و استفاد بعضهم ان توثیق فی کلامهی راجعون الى الحسن اون احتمال بعدیست که بحث میکنیم ولکنه فاسدون بل توثیق راجعون الى الحسین فانه المترجم او کانون و محور بحثه و جملتو و اخوه الحسن یکنا ابا محمد جملتون معترضه و قد تکرر ذالک فی کلام نجاشی فی عدت موارد اینم شاهدیست که اشاره بشد منها فی ترجمت محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله ابی الثلج که اونجا هم اینجور چیزی داره. نعم یستفادو توثیق الحسن من قولی و الحسن و اخص و بنا و اولا از اون استفاده میشه و عرض شود که منطقه دیگه ادامه ندادن میشون میتونست ادامه بده که و از همین الحسن و اخص و بنا و اولا استفاده وساقت حسین هم میشود منطقه با دو مقدمه یکی این که بگیم اخص و اولا حاوی توثیق هم هست دو هم بگیم که استعمال افعل و ادوات تفضیل مفید این است که هر دو در اون وصف مشترکن رضا حسین هم از وساقت برخوردار میشه.
احتمال که ثبتون رو خبر برای حسین بگیریم مبعدش اینه که چرا نجاشی اینو همون اول نیاورد.
حالا عرض میکنیم اون طرفش عرض میکنیم این دو استشهادی است که میشود و استظهاری است که می شود از کلام نجاشی برای توثیق حسین ابن علوان داشت که آقای خویی پر و پا قرص پای این قصه ایست دارن. اما نظریه دوم اینه که نه
استاد بیانش اینجا حسن رو دوباره آورده که من حسن آورده اگه سیگرفون به حسن می خورد اونجا نباید دوباره حسن می خورد سیگرفون به هم
دامنه
حالا حالا این که دلیلی نمیشه چون لیس للحسن هم داره میخواد بگه کتاب نداره اونم رو ذکر کرده و بعد اونو گفته. حالا اون طرفش هم بگیم شواهد حالا هرچی باقیمون بفرمایید. نظر دوم اینه که نه این توثیق به حسین نمیخوره به برادرش حسن میخوره و دلالش هم به این ترتیبه.
این فرمایششون بزنه من رسیده بود من تا دیدم که روایا داره این عبارتی اگر صحبت سر حسن بود بعدش دیگه شده بود حسن فرمی گفت بخوبر
بله. حالا عرض میکنم
روایا کلامش از حسن قطع کرده.
بله حالا اجازه بدید این نظری اول که ثقتون به حسین برمیگرده افزون بر اون الحسن و اخص و بنا هم میشه بعد جوری تفسیر کرد که ازش توثیق حسین بیاد بیرون. اما در نقطه مقابل نظریه دومی که نه از این فرازهای کلامش نجاشی استفاده نمیشه توثیق حسین ابن علوان بلکه همون توثیق حسن میشه استفاده کرد. این نظر دوم مبناش اینه که عرض شود که کوفیون عامیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون این ثقتون عرض شود که خبری است که برمیگرده به مبتدایی که اقرب به اون باشه ظاهر اولیه اینه که خبر اگه دو تا چیز قبله که این میتواند مبتدای هر دو باشه، خبر هر یک از اون مبتداها باشه، اولا اینه که به مبتدای اخیر که اقربه برگرد. اگر بگویید که خب این یک، دو بگید که نه اون اولی ملاک فقط که محوره، آقای خویی رو این تأکید داره، اینم جواب داده میشه که اینجا نه هر دو محورن، حالا این جمله ایشون هم اینجا به کار میاد، چون داره رویان ابی عبدالله و لیسه للحسن کتابون، نه فقط رویان، مثلا کل بافت کلام مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه اینه که هر دو رو میخواد بررسی بکنه. دلیلش هم اینه که حسن کتاب نداشته و ایشون هم صاحبان تألیف را ذکر میکرده، اینجا فرصتی پیدا کرده هر دو رو بگه. اینجور معترضه اونجوری هم نیست، اینم نکته دومه. یه وقتی هست که معترضه این کاملا معترضه میگیرید وسط کلامی که همش راجع به حسینه، یه جمله اومده که آقای حسین برادری هم داشته، اما سیاق و بافت این فراز کلام مرحوم نجاشی یه چیزی بالاتر از اینه. بنابراین اولا اقربیت ثقه به اون، ثانیاً این که معترضه بودن اینجا که آقای خویی روش انگوش میگذارن، این یه معترضه علل اطلاق خیلی سرراست نیست. چرا؟ برای این که کل این جمله رو که ببینیم اینید که مرحوم نجاشی داره در راجع به هر دو سخن میگه و این موجب میشه که اون رجوع این به خود حسن که اقربه تقویت بشه. به عبارت دیگه اگر معترضه بودن کاملا عرض شود که متمرکز بود و معترضه بودن به طور کامل میشد اثبات کرد، یه معترضه کامل رو میشد اثبات کرد، ایبی نداره، میگفتیم این یه کلمه این وسط آمده بذار کنار، بقیه همه حسینه. اما این نیست، میگه ولیسه للحسن کتابون رویان ابی عبدالله الحسن اخصو به اونا، اونا دو دفعه باید میگه روی الحسین علی الاحمش و ادامه فرازایی که داره. یعنی چهار پنج گزاره اینجا اومده که دو سه تاش مربوط به حسینه، دو سه تاش مربوط به حسنه. بلیزم معترضه بودن بگیم وجهیست برای این که این ثقتون برگرده به مترجم اصلی، یه مقدار سوس میشه. بازم نه اینکه حالا فرمایش آقای خویی رو بشه بذاش کنار، اصلا بگیم ببوسو میذاریم کنار، نه بالاخره اونم این نکته ایست، ولی از این طرف هم کسی میگه آقا معترضه کاملا نیست، هر دوره داره بحث میکنه، ثقتون هم به اون نزدیک داره، اینا رو با هم میشینه کنار هم میگه این توصیق حسنه.
با توجه به اینکه مرحوم نجاشی به سبب اسم اسمان مسندتون بوده، غیر سرطان رو ما بگیم که اصلا چون به سبب توصیه و تضییع ابتدایی نبود.
حالا اون طرف تو اون نکات آقای خویی یه چیز دیگه‌ای که من یادم رفت عرض بکنم اینه که ممکنه کسی بگه این سقطون مربوط به حسینه، با یه شاهد دیگری برای آقای خویی بیاریم، اونی که بعد میگه ول حسن و اخص و بنا، هر دو رو داره بررسی میکنه، راجب اون میگه سقه، راجب اون میگه حسن بهتره. این یک کمی وزن احتمال آقای خویی رو بالا میبره، اینم رو تو اونجا باید بیاریم که ول حسن و اخص و بنا، ممکنه بگیم که چون داره هر دو رو بررسی میکنه، سقطون رو راجب حسین گفته، اخص و بنا رو راجب حسن گفته، بس این که میگه او اخصه نشون میده که گویا راجب حسین یه چیز گفته. اینم وزن حرف آقای خویی رو بالا میبره دا که ول حسن و اخص و بنا، این یه اشعاری داره به این که راجب حسین یه چیزی گفته، این شاهد اضافه برای آقای خویی شد. ولی از این طرف هم شاهده برای این که به حسن برگرده، همین هاست که اشاره کردیم.
خدا همین هست که هم میتونه قرینه باشه برای این که سقه رو به حسن بزنیم، یعنی میگیم چون سقه هست اخص و بنا هم هست.
نه در این حد قرینیتی نیست. نه
اخص و بنا هم دو تا احتمال درش بود، شما تعیین نکردید یکی از دو احتمال رو گفتید، در حال این دو احتمال
هم قابل ادعاه. نه اونا هم هر دو شاهدی و قرینه ای داره، هیچ کدام نیست. اینم از این مسئله. حالا ببینید این بیش از اینم میشه قرینه پیدا کرد و گفته، اونی که ما فکر میکنیم اینه که روی سیره اقلاییه که میخواید شما استظهار بکنید و به یک ظهوری اعتماد بکنید، این قرائن تکافو داره که ثقتون به اون بخوره یا به این بخوره. به حسین بخوره لها قرائن، به حسن هم بخوره لها قرائن. اما اینکه واقعا یک کسی جازم بشه مثل آقای زنجانی آقای ماماخانی بگه نه این به حسین نمیخوره به حسن میخوره، یا مثل آقای خویی جازم بشه که بگه اون طرفش فاسده این به حسین میخوره، این بینه به بین الله. ما که عقلمون به این قد نمیده که بگیم یکی از این دو طرف جازم بشی.
آقای شو
نه، نه چیزی خاصی ندیدیم. نه مثلا یکی از چیزایی که خیلی میتونست مسئله روشن بکنه، من یه مقداری فحص کردم به جایی نرسیدم، اینه که یوکنا ابا محمد جایی احراز بکنیم که حسین بهش میگن ابا محمد. اگه این بشه دو اصلا راحت راحت این صفتون به حسین برمیگرده.
حالا جذب آقای خویی خیلی ارتباط داره به خاطر که اصلا
در آره چون خویی ایشون بزرگ بودن
میگم در رجال، اصلا ما در رجال دنبال همین هستیم بالاخره ثقه بودن یک نفر معرفی، اینی که عامی بوده خب مهم در ثقه بودن در رجال.
خب هر دو عامی هن اون که بحث نیست، هر دو عامی هن اون که روشنه. نه اون
این ناحسن بود و نادر بود، این حسن واقعا تقویت می شد. اما چون آقای خویی می فرماید که مؤلف جاهای دیگه هم اینو استفاده کرده، اونجا چیز حسین تقویت می شد.
بله حالا این نکته رو البته حالا در کلام یا کسی هست، من حالا مستند نمیتونم بگم، این که هست که اون جمله آقای خویی هم که می فرماید که یه جای دیگه هم شبیه این داره، اون شاهدی خلاف اون هم آورده که یه جایی هم نجاشی از شبت که جمله ای را آورده و سقطان میخوره به همون اخیر نه به اول، این هم تکافؤ ادله است. حالا اون دوتاش هم باید پیدا کرد که نجاشی هم این روشی که جمله معترضه آمده و سقطان گفته و معلومه که برمیگرده به مترجم اصلی داره، و هم یه جای دیگری و یکی دو جای دیگر هم داره که کلام رو که منصرف کرده به یک سمت دیگری توصیق هم مترتب متوجه همون اخیره. نه بل اینم چیز وجود داره، شواهد دیگه مثلا حالا عزم کنیم، بعضی گفتن که نقل اجلا از او، اونم من فحص تام نکردم، بعضی گفتن 60-70 مورد دو سه تا از بزرگان ازش نقل کردن، اونم بعد خدشه شده رسوندن به 15 تا مثلا. اینه دیگه
آقای شعبدی که این نقل اجلا رو قبول دارن توصیحش نمی کنن؟
بله
آقای شعبدی نقل اجلا رو به عنوان علم مدرسان
نه بابا کجا آقای شعبدی بله خب حالا اونا سغرویان خیلی نپذیرفتن اینا ظاهرن ترمه کردن احتمالاً جوابی که داره اینه. نه نقل اجلاش هم اونجور نیست که حالا اجلای درجه یکی یک اونم خیلی کسی نقل کرده باشه، من حدم نیست. حالا اینا یه مقدار بازم مراجعه بکنیم و بعد راجبش صحبت بکنیم. از این جهت هست که گرچه باز هم یه ترجیح در ذهنمون هست نسبت به این که اینجا توثیق علوانه حسینه، بالاخره او را داره بحث میکنه، این جمله آقای خویی خیلی ساده نمیشه ازش گذشت، موضوع بحث اونه و با این عهد مالک اشترم درست میشه، خیلی خوشمون میاد. ولی و حالا نقل اجلایی هم داره، اما در این حال بگیم لو خلینا و انفسنا بودیم و هیچی دیگه نبود، جازم میشدیم بر حسب ظهورات و سیره و غلایه به این که این معنا، تردیدی باقی میمونه.
بخش دهای شوهری که تو این جور موارد لااقل تو این جور موارد استعداد قبول دارن، ایشون یه ظهور نسبی هم برای خودشون نتونستن بسازن؟
نه 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 در این حد از نه استعدادی که حالا ایشون میگه در این حد به این شکل جوانده. نه خودشون هم چیزی اینجا ازشون نقل نشده. حالا این به نسبه به کلام مرحوم نجاشی، حالا کلام ابن عقدم رو ببینید فردا انشاءالله.
الله الله.